الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير الناصر والمؤين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سروران عزیز، اساتید مکرم حاضر در جلسه و همچنین دوستان عزیزی که از طریق مجازی، صوتی یا تصویری در جلسه ما حضور دارند. تشکر میکنم و عرض ادب دارم و امیدوارم که خدای متعال مطالب مفیدی بر ذهن و زبانم جاری بسازه در دقایقی اندک محضرتون گفتگو کنم. استفاده کردیم از بیانات استاد عزیزمون جناب جای سبحانی، مثل همیشه بهره بردیم از فرمایشات جناب آقای مقیمی، معاونت محترم پژوهشی حوزه های علمیه هم بهره بردیم و استفاده کردیم. وقت تقریبا به انتها رسیده، بنده خیلی تسطیع نخواهم کرد، فقط در راستای موضوع این که بنده موکول شده دقایقی پیرامون اون صحبت کنم و اون هم آثار و خدمات علمی و عملی علامه مصباح به دانش فلسفه معاصر هست. در همین موضوع دقایقی را تصدیق میکنم و نکاتی را بیان میکنم. پیش از اون البته وظیفه خودم میدونم واقعا تشکر کنم از انجمنهای علمی حوزه علمیه قم بابت شکل‌دهی به این سلسله جلسات و همچنین مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی و بالاخص انجمن معرفت شناسی برادر عزیزمون آقای دکتر محمدی که بنده ناقابل را شایسته دیدن در این جلسه در این موضوع گفتگو کنم. نکته مقدماتی عرض می کنم و اون این که خب شخصیت های بزرگ از دریچه ها و منظر های مختلفی قابل مطالعه اند، قابل تحلیل اند و یکی از شخصیت های جامع و بزرگ، همچنان که هر دو استاد بزرگوار اشاره کردند، در دوران معاصر علامه مصباح یزدی است که خدا به نسل ما و به عصر ما این توفیق را داد که محضر این گونه اندیشمندی را درک کنه و از آثار علمی و عملی اون متنعم بشه. خب شخصیت‌های جامع و ذو ابعاد را میتونیم از دریچه های مختلف با عینک های مختلف و از منظر های گوناگون نگاه کنیم. این بنده ناچیز و حقیر هم به مناسبت های مختلف ابعاد مختلف علمی و عملی آیت الله مصباح به اندازه درک ناقص و اندک خودم گفتگو کردم در موضوع های مختلف، از جمله یک موضوعی که بسیار قریب، البته خیلی ابتدایی به موضوع استاد عزیزمون حاج آقای سبحانی بود، مسئله الهیات کاربردی بود، اپلاید تیالوجی، که بنده به زعم خودم فکر میکنم ایشان پدر الهیات کاربردی در عصر جدید و در دوران تفکر شیعی معاصر هست. حقیقتا مفصل در این موضوع در یک جلسه صحبت کردم. از منظر اخلاقی به ایشان نگاه کردن و پژوهش‌های اخلاقی، همچنان که اشاره شد واقعا یک فیلسوف اخلاق و بلکه یک عالم اخلاق طراز اول و شاید کم نظیر در تاریخ اسلام هست. بعید میدونم کسی از اندیشمندان اسلامی در طول تاریخ به اندازه ایشان کمن و کیفن در دانش اخلاق سخن گفته باشه و مطلب نوشته باشه. و از اون دریچه نگاه کنیم به این شد. از شخصیت عملی آیت الله مصباح هم به دلیل همون جامعیت و بزرگی که داشتن با نگاه‌های مختلف میشه نگاه کرد و تحلیل کرد و همه هم میتونه در جای خود درست باشه، البته برخی هم میتونه نادرست باشه. به عنوان مثال در همین روزهای بعد از رحلت ایشان من دیدم یکی از خوب مخالفین فکری مشهور ایشان در آمریکا سخنرانی کردم اون روز دوم رحلت ایشان، اشاره این کرد که بله ایشان حافظه ضعیفی داشت، حافظه‌شون خیلی کار نمی‌کرد، ضعیف بود. خب حالا ما این که با ایشان بودیم و حتی تا این ماه‌های آخری که در محضرشون بودیم و بنده حافظه ای به قدرت و قوت ایشان واقعا ندیدم. مثلا همین 3-4 ماه قبل از رحلتشون یه خاطره ای میگفتن که از در سال فلان فلان روز در فلان مسجد، حالا اینا من تازه هم شنیدم یادم نمیاد، ولی ایشان اسم مسجد رو میگفت و سال و روز و که بله آیت الله وحید خراسانی دعوت شده بود از نجف، در اون مسجد داشت سخنرانی میکرد، در تهران سخنرانیشون تمام شد، آیت الله کاشانی وارد شد، ایشان دوباره به احترام آیت الله کاشانی وارد مالا منبر رفت و یک سخنرانی دیگر کرد و در اون سخنرانی اینا را گفت. خب این چه حافظه ایه که حالا یک کسی میگه حافظه نداره، یک کسی میگه و اینه که ما دیدیم حافظه این شکلی. به هر حال اختلافات درباره شخصیت های ذو وجوه طبیعیه، یه قدری طبیعی، قدری هم خب البته ناطبیعی. حالا من از منظر یک فیلسوف به آیت الله مصباح نگاه میکنم، نه اینکه بنده فیلسوف باشم، آیت الله مصباح را به عنوان یک فیلسوف معاصر نگاه میکنم از این منظر که همچنان که اشاره هم شد شاید برجسته ترین ویژگی ایشان و مشهورترین صفت علمی ایشان فلسفه ورزی و فیلسوف بود. مخالفان فکری ایشان هم دائما اینو میگن که خب یک فیلسوف تراز اول بود و بعضا اونایی که حالا رویه های کلامی، الهیاتی، اجتماعی، سیاسی ایشان رو قبول ندارن میگن اگر در همون فلسفه باقی میماند و همون فلسفه ورزی ها رو میکرد خیلی میتونست موفق باشه. اما حالا اونها به زعم خودشون اظهار تأسف میکنن که چرا وارد این وادی ها شده. خب متوجه نکاتی که مثل استاد سبحانی فرمودن و اشاراتی که بنده خواهم کرد نیستن معمولا اون، ولی یک فیلسوف برجسته تراز اول بود، واقعا یک فلسفه دان تراز اول بود، یعنی پیچیده ترین متون فلسفه اسلامی را خب تدریس میکرد ایشان، مثل برهان شفا، دوستان اهل فلسفه میدونن که از پیچیده ترین متون منطقی و فلسفی تاریخ اسلام هست، مثل الهیات شفا، باز هم شاید بشه اغراق نباشه بگیم که سخت ترین و دشوارترین متن فلسفی هست، و بخش های دیگری از فلسفه حکمت متعالیه که خب کمتر مورد توجه قرار می گرفت به دلیل نوع نگاه خاصی که ایشان داشت و اهمیتی که به اون بخش ها می داد، مثل بخش نفس اسفار و حکمت متعالی رو هم تدریس کردن. و افزون بر اینها خب نهایت الحکمه جز شاید مهمترین کتاب فلسفی استاد بزرگ فلسفه شون علامه طباطبایی را تدریس کردن، در زمان حیات خودشون تعلیقه بر این زدن، یعنی تعلیقه‌ای که بر نهایه شروع کردن بخشیش در زمان حیات علامه طباطبایی بود و شاید هنوزم که هنوز بعد از 40 و چند سال از تاریخ این تعلیقه میگذره جدیترین نقدهایی که به نهایت الحکمه صورت گرفته باشه همین تعلیقه ایشان است، علی رغم این که شاید بتونیم بگیم واقعا آیت الله مصباح، شاید نه به ضرس قاطع میشه گفت که شیفته علامه طباطبایی بود، عاشق علامه طباطبایی بود، محو در علامه طباطبایی بود. اصلا خودشون در یه جلسه این فرمودن، من یه موقع ازشون سوال کردم که چطور با علامه آشنا شدین، فرمودن یه جور توفیق اجباری بود، یکی از دوستان دائما اصرار میکرد بیا درس این آقا، اما اوائل دهه 30 که علامه وارد قم شده بود، من اون درس رو خونده بودم، نیازی نمیدیدم برم، ولی با اصرار این دوستمون حاضر شدم در جلسه، اولین جلسه در مسجد سلماسی. بعد از جلسه از من سوال کرد این دوستمون که نظرتون چیه درباره ایشان. ایشان فرمودن، من گفتم که حاضرم تا آخر عمر اگر قبول کنه ایشان خادمی در خونش رو کنم. یعنی در این حد شیفته علامه از همون روز اول تا اواخر، همون 1-2 سال قبل در معیت ایشان توفیق داشتیم وارد منزل علامه طباطبایی شدیم، همین جایی که الان دارالقرآنه. ایشان فرمود من بوی بهشت احساس میکنم از این مکان. خب معلوم میشه چقدر شیفته این مرد بزرگ بود، اما این شیفتگی باعث نمیشد در عالم فلسفه ورزی و در عالم نقد و تحلیل نظریات مقلدانه برخورد کنه، از روی عواطف و احساسات و هیجانات برخورد کنه. کاملا روشمند به عنوان یک فیلسوف دقیق و با تکیه بر روش فلسفی حرف رو نقد میکرد و دیدگاه خودش رو عرضه میکرد. یک فلسفه دان به تمام معنا بود. افزون بر این واقعا یک فلسفه ورز تراز اول بود آیت الله مصباح. فلسفه ورزی ایشان در همین تعلیقه های بر نهایت الحکمه و مهمتر از اون در کتاب آموزش فلسفه که ولو عنوان خب عادی و عمومی داره، آموزش فلسفه، اما فلسفه خانان و فلسفه دانان میدونن، اونایی که با فلسفه مشا اشراق و حکمت متعالی آشنا هستن، اهمیت این کتاب و نوآوری هایی که در این کتاب داره و ساختار جدیدی که برای فلسفه اساسا در این کتاب عرضه شده را بیشتر درک میکنن. باز هم بنده فکر میکنم، به زعم بنده، حالا اطلاعاتم در این زمینه خیلی قوی هم نیست و شاید دقیقم نباشه، اما تا جایی که مطالعه کردم و میدونم، تا پیش از ایشان معرفت شناسی ما بر بنیان هستی شناسی شکل گرفته بود، حتی در کتاب نهایت الحکمه و کتاب اسفار و اینا که دیگه در جای خود. علامه طباطبایی با بحث هستی فلسفه را شروع میکنه، با بحث وجود، در ضمن بحث های هستی شناسی به مباحث معرفت شناسی میپردازند و مثل بقیه فلاسفه. اما آیت الله مصباح آمد اینو تفکیک کرد، ابتکارات خودش هم برش افزود، در ضمن درس های منظم و مترتب بر همین عرضه کرد و هستی شناسی رو بر پایه معرفت شناسی بنیان نهاد و خداشناسی یا الهیات بالمعنی الاخص را بر پایه هر دو این مبانی مطرح کرد و یک نظام استوار در فلسفه اسلامی به معنای عام، هم معرفت شناسی، هم هستی شناسی و هم خداشناسی عرضه کرد. یک فلسفه و نظرات ابتکاری که حالا جای خودش بحث شده، معمولا کتابهایی نوشته شده، مقالاتی نوشته شده و این روز هم انشاءالله بیشتر پیرامون اینها گفتگو میشه، جامعه علمی بیشتر در جریان قرار میگیره. افزون بر این به نظرم یکی دیگر از خدمات آیت الله مصباح به فلسفه، خب پرورش شاگردان بود، مثل همه فیلسوفان دیگر، استادان دیگر، خب این کار رو انجام دادن ایشان هم، اما متمایز با بقیه، با اینکه ایشان آموزشی کردن، دوره های آموزشی یک خدمت آموزشی و ترویجی در فلسفه به فلسفه اسلامی که پیش از اون سابقه نداشت. پیش از ایشان در حوزه های علمیه استادان درجه یک فلسفه داشتیم، ایشان هم بر خوان علم اونها نشسته بود و بهره برده بود، اما هیچ کدوم دوره های مشخص آموزشی تعریف نکردن، ایشان این کارو کرد. در علوم دیگر هم همین گونه، حالا بحث ما در حوزه فلسفه هست. و یک کار خیلی بزرگ دور اندیشانه ای که در حوزه فلسفه، فلسفه پژوهی و فلسفه آموزی آیت الله مصباح کردن که تا الان یه قدری از آثارش منتشر شده، در آینده انشاءالله جامعه علمی بیشتر ازش بهره میگیره، تأسیس دائره المعارف علوم عقلی، علوم عقلی اسلامی است. این کار بسیار بسیار بزرگی است. فکر میکنم در دوره یا بعد از دوره معاونت پژوهشی استاد سبحانی در مؤسسه بود، بعد از دوره در دوره شکل گرفت. خب در این بنیان دائره المعارف علوم عقلی اسلامی سامان پیدا کرد. یه موقع یکی از اساتید بزرگ فلسفه و از متخصصین دائره المعارف اومد دیداری کرد، دید اوضاع و فعالیتایی که داره صورت میگیره. در جلسه که با آیت الله مصباح شکل گرفت بعد از اون دیدار ایشان و بازدیدشون از مجموعه فعالیت‌های این دائره المعارف، اومدن گفتن من فکر میکنم این کار خیلی سنگینیه، پروژه عظیمی شکل گرفته، حدس میزنم مثلا 20 سال این طول بکشه. آیت الله مصباح لبخندی زد، فرمودن شما همه رو با خودتون مقایسه میکنید، شما الحمدلله نیروی جوانی دارید، توانمندید، قوی هستید، اراده بالایی دارید، ولی ما 100 ساله این را در نظر گرفتیم، 100 ساله، و به نظرم شاید بیش از 100 سالم واقعا این پروژه طول بکشه. در 4 حوزه علوم عقلی اسلامی، یعنی فلسفه، کلام، منطق و عرفان، اشاره کردن استاد سبحانی، علی‌رغم این که با اون بنمایه عرفان نظری آیت الله مصباح موافق نبود، یعنی بحث وحدت شخصی وجود را قبول نداشتن، ابایی هم از گفتنش نداشتن و از نقد این، اما به دلیل اون نگاه بلندی که داشتن و میخواستن این تراث عظیم محفوظ بمانه و عالمانه جلو بره، محققانه جلو بره این کار، نه از روی تقلید و یک جور به اصطلاح سرسپردگی و اینکه بزرگان گفتن و ما هم باید همون رو تکرار کنیم و بگیم، این را خب شکل دادن و توصیه اکیدشون به این حوزه ها این بود که کاملا ضابطه مند و روشمند کار رو جلو ببرید و در حوزه این 4 دانش اصلی عقلی ما، حالا هر کدوم از اینا زیر شاخه هایی پیدا کرده، فلسفه های مضاف، عرفان، عرفان نظری، عرفان عملی، عرفان ادبی، فرق صوفیه، کارهای عظیمی خب صورت گرفته با نگاه ضابطه مند و نقادانه و عالمانه در حقیقت برای حفظ این تراث. خب اینو اگه مقایسه کنید با وضعیت موجود و وضعیتی که داشتیم یا نوع نگاه اقران ایشان، که ما مثلا در حوزه منطق سنتی خب استادان منطق داریم، المنطق مظفر رو نهایتاً یا منطق منظومه را تدریس کنن و در همین حد، اما بیان کار پژوهشی انجام بدن، دائره المعارف منطق نوشته بشه، اصطلاح نامه منطق استخراج بشه، دانشنامه هایی در این حوزه استخراج بشه، این کار معلوم میشه خیلی بزرگی. در حوزه عرفان به شرح ایزن، در حوزه فلسفه و کلام به شرح ایزن، کلام، فلسفه، دین و مسائل دیگه. اما حالا دیگه بحث ما، من خیلی نمیخوام طول بکشه، وقت دوستان عزیز زیاد گرفته بشه، شخصا معتقدم بزرگترین خدمت آیت الله مصباح به در حوزه معرفتی و علمی به فلسفه اسلامی امتداد بخشی به فلسفه هست، امتداد دادن به فلسفه، این بزرگترین کار علمیه که آیت الله مصباح اگه با این عینکی که الان بنده دارم آثار ایشانو ملاحظه میکنم و خدمات ایشان رو ببینیم که یک جور همپوشانی داره با فرمایشات استاد سبحانی هم، اگه با این عینک ببینیم واقعا میتونیم بدون هیچ تردیدی اینو تصدیق کنیم که آیت الله مصباح بزرگترین فیلسوفی که توانایی علمی و عملی امتداد بخشی و بنیانهای نظری ما رو داشتن و برای این کار، برای این تلاش کردن. ایشان معرفت شناسی را خب به عنوان یک علم جدا تعریف کردند، تدوین کردند و نظریه پردازی کردند در اون حوزه و شاگرد پروری کردند، چه دریایی از آثار تولید شد. هستی شناسی و انسان شناسی در حوزه انسان شناسی که حالا در کلام سنتی ما کمتر در حوزه انسان شناسی به این معنا و با اون نگاه روش کثرت‌گرایانه هم که اشاره کردن با اون نگاه پرداخته شده، ایشان این کارو کرد، تدوین کردن. البته نمیخوایم بگیم اولین فردی که مثلا به انسان شناسی پرداخته آیت الله مصباح بوده، در این منظومه با این اون نگاه جزء نخستین افراد. بر پایه این 3 رکن اساسی اینو در این حد باقی نموندن و شخصا فکر میکنم شاید دوستانی نقد کنن و اینو نپذیرن از بنده که نگاه ایشان به فلسفه برای فلسفه نبود، نگاه ایشان به معرفت شناسی برای معرفت شناسی نبود، حتی نگاه ایشان به انسان شناسی برای انسان شناسی نبود، بلکه اینها رو میخواست امتداد بده در این نظام معرفتی. با تکیه بر این 3 مبنا امتداد دادن این رو در حوزه های فلسفه های مضاف، یعنی آمدن دقیقا فلسفه اخلاق رو با تکیه بر این 3 مبنا استخراج کردن. هیچ تفاوت آشکاری، مگه خیلی اهل دقت و تأمل باشیم واقعا یه کسی، چون نمیخوام بگیم معصوم بوده ایشان که به هر حال ممکنه این تفاوت ها کشف بشه، ولی تفاوت آشکاری در نظریه فلسفه اخلاقی ایشان با معرفت شناسیشون، با هستی شناسی و انسان شناسی ایشان پیدا نمیشه. فلسفه اخلاق رو با تکیه بر اینها، بر این پایه ها مطرح کردن، فلسفه حقوق را با تکیه بر همین پایه ها و فلسفه سیاست را افزون بر اینها در این اواخر خب خیلی تمرکز ایشان پیدا کردن در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت. این چارتا را اصلا براش کتاب نوشتن و طراحی کردن و نظریه پردازی کردن، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست و فلسفه تعلیم و تربیت مبتنی بر این بنیانهای معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی. اما در این حد ایشان باز هم باقی نموندن که این کار بزرگی است. برخی از متخصصین حوزه فلسفه های مضاف در همین روزهای اخیر در برخی از نشست های علمی ایشان را به عنوان پدر فلسفه های مضاف و مؤسس فلسفه های مضاف معرفی کردن، مثل حضرت آیت الله رشاد این تعبیر رو به کار گرفت، ایشان مؤسس فلسفه های مضاف بوده. ولی من عرضم اینه که ایشان در این سطح باقی نماندن، ایشان این را امتداد دادن تا نظریه های حوزه های علوم انسانی در حوزه اخلاق به عنوان مثال. خب باز هم فکر میکنم جایی مفصل صحبت کردم، معتقدم آیت الله مصفا نخستین کسیه از اخلاق پژوهان تاریخ اسلام که حقیقتا اخلاق را اسلامی کرد، حقیقتا اخلاق را قرآنی کرد. یعنی اگر سلسله اخلاق پژوهان قبلی را ملاحظه کنیم، مثلا ابن مسکوی را نگاه کنیم، غزالی را ببینیم، نراقیه این را ببینیم، خواجه نصیر را ببینیم، و تا اینها خب اخلاق اسلامی عرضه می کردن، ولی در چنبره انسان شناسی و اخلاق شناسی ارسطو بود، بر اساس نظام ارسطویی اخلاق اسلامی را هم عرضه می کردن. گویا ارسطو در عالم اسلام یه چند، ارسطو در این اصل منابع دیگری در اختیارشه، آیات و روایات، آیات و روایاتی هم زمینه می کرد در اون نظام فکری خودش. آیت الله مصبا البته قبل از ایشان کسایی که این دغدغه را داشتن، مثل عبدالله دراز با اون کتاب دستور الاخلاق فی القرآن اقداماتی کردن در این زمینه و آیات اخلاقی قرآن را دستبندی ابتکاری انجام دادن. آیت الله مصبا علم اخلاق را اسلامی کرد با تکیه بر بازم همین مبانی، یعنی دقیقاً با تکیه بر مبنای فلسفه اخلاقیشون، با تکیه بر مبنای انسان شناسی و معرفت شناسی و انسان هستی شناسی. اخلاق، نظریه‌ای که در حوزه اخلاق عرضه می‌کنن و تفسیر و تعبیری که از آیات قرآنی ارائه میدن در همین چارچوب و در همین نظام هست. در حوزه تعلیم و تربیت من حالا به عنوان نمونه یک کتابی هم که حالا معرفی کنم، به نظرم شاید به یک معنا اساره فعالیت های علمی آیت الله مصبا در این عرصه همین کتاب فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی باشه. این کتاب خب زیر نظر ایشان با چند تا مؤلف داشت، بنده هم اون موقعی که توفیق داشتم معاون پژوهش بودم، در تک تک جلسات و چه جلسات قبل از حضور ایشان، چه جلسات در محضر ایشان که ده ها جلسه، شاید بیش از 40 جلسه مفصل 2-3 ساعته بعد از تدوین نهایی رو عرض میکنم و 40 جلسه قبلش هم که فراوان در محضر ایشان واو این کتاب خونده شده و ایشان میخوندند و بحث و بررسی میشد. این کتاب دقیقا به همین نظامی که عرض کردم تدوین شد. آمدن ابتدا مبانی تعلیم و تربیت اسلامی را، یعنی مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی، الهیاتی و انسان شناسی و ارزش شناسی را در 5 مبنای عمده که نزدیک 90 مبنای ریز مبانی اینا رو تفکیک کردن، اینا عرضه شد در اینجا، جای خودش هم خب در منابع دیگری اثبات شده و ارجاع داده شد. با تکیه بر این مبانی 5 گانه اهداف تعلیم و تربیت اسلامی استخراج شد. یعنی در تک تک اهدافی که حالا من دیگه فرصت نیست تا فهرستوار بخوام ذکر کنم که نام میارن، تمام رو وصل میکنن به این مبانی، به یکی دو تا چهار تا از این مبانی، از دل اون مبانی اهداف تعلیم و تربیت اسلامی. در مرحله بعد اصول تعلیم و تربیت اسلامی از دل این مبانی استخراج شد، یعنی امتداد رو دارم عرض میکنم تا اینجا اصول. در بعد ساحت‌های تعلیم و تربیت، ساحت بینشی، گرایشی، رفتاری، شخصی، فردی، اقتصادی، سیاسی و حوزه‌های مختلف با تکیه بر همین مبانی استخراج شد. مراحل تعلیم و تربیت، مراحل پنج‌شش‌گانه تعلیم و تربیت مستند به این مبانی، عوامل و موانع تعلیم و تربیت و نهایتاً روش‌های تعلیم و تربیت اسلامی. حالا به عنوان یک نمونه عرض کنم و بحثم پایان بدم. در اصول تعلیم و تربیت اسلامی ایشان 8 اصل استخراج میکنن از دل اون مبانی، مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، الهیاتی و ارزش شناسی. 8 اصل استخراج میشه، در تک تک این پله برقرار میشه، این اتصال برقرار میشه و این نظام فکری کاملا خودشون نشون میده. من به عنوان یک نمونه اصل تدریج رو یه بخشش رو بخونم برای شما ببینید که چطور این اتصال برقرار میشه، که حالا کتاب رو توصیه میکنم دوستان حتما بخونه. 5 اصل تعلیم و تربیت میفرماند اصل تدریج هست بر اساس مبانی هستی شناختی، یعنی به اونجا اشاره میکنن. عالم ماده که انسان در آن زندگی میکند عالمی زمانمند و تدریجی است. در مبانی هستی شناختی خب این اثبات میشه. بر اساس مبانی انسان شناختی تغییرات و تحولات ابعاد مختلف روح و بدن انسان نیز به تدریج صورت میگیرد. حتی بدن انسان به تدریج رشد میکنه، تحولات درش رخ میده، روح هم به همین شکل. به این ترتیب طبیعی است که آگاهی بخشی، انتقال مهارت و شکوفاسازی استعدادها یک باره و ناگهان حاصل نمی شود و تعلیم و تربیت فرایندی تدریجی است که در بستر زمان و طی مراحلی خاص و با پشت سر گذاردن پیش نیازها و مقدمات خود تحقق می یابد. بعد حالا می فرمایند با تکیه بر این مبانی که گفتیم اصل تدریج به دست میاد و با توجه به سایر مبانی دیگر، از همین اصل اصول فرعی به دست میاد که 6 اصل فرعی در حوزه تدریج، باز هم تدریج در تربیت استخراج میشه. یعنی نظام فکری به این شکل عرض میکنم. خلاصه عرضم اینه که در کنار اون تحقیقات فلسفی که داشتن، تدریس های فلسفی که داشتن، پژوهش های فلسفی که شخصا انجام دادن یا مدیریت کردند و سامان دادن، در کنار همه اینها و نوآوری های فلسفی که داشتند، این امتداد بخشی به فلسفه و نشان دادن آثار مبانی فلسفی ما و مبانی نظری در حوزه های علوم انسانی، فلسفه های علوم انسانی و خود علوم انسانی، این یکی از بزرگترین اقدامات آیت الله مصباح که به نظرم البته آغاز این کاره. یعنی این فضای امتداد بخشی، یه موقع مقام معظم رهبری می‌فرمودن که غربی ها نه تنها مثلا فلسفه ورزش می نوشتن، فلسفه فوتبال هم می نویسن، یعنی یک ورزش خاص مثلا. خب ما هنوز خیلی فاصله داریم به امتداد بخشی و این مبانی نظریمون در حوزه های زیست انسانی. در حوزه الهیات به معنای خاص هم همین گونه است. واقعا باید امتداد بدیم و بیاریم خدا در زندگی، معاد در زندگی و امامت و ولایت در زندگی رو دقیقاً بتونیم این فرایند رو و این مسیر رو باید ادامه بدیم. حالا عرض میکنم جالب در این سلسله کتاب‌های طرح ولایت که خب آیت الله مصباح روش خیلی اصرار داشتند، نهایت این امتداد بخشی که از معرفت شناسی شروع میشه به بحث‌های کارآمدی نظام جمهوری اسلامی میرسه. یعنی فرد سلسله وار احساس میکنه اون مبانی به اینجا میکشوندش که مثلا معیار کارآمدی باید چی باشه، کارآمدی یک نظام سیاسی، آیا تربیت شهروند خوب باشه یا تربیت انسان خوبه و در این چطور باید ارزیابی بشه. در کارآمدی هم اون امتداد بخشی تا اونجا ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که این راه پر رهرو باشه و بتونیم هم خوب درک کنیم و هم خوب بتونیم وظیفه را انجام بدیم. از تصدیقی که شد عذرخواهی میکنم، هرچند با فرمایشات استاد عزیزمون راجع به سبحانی دیگه جا نداشت مثل بنده ای صحبت کنم، واقعا سخت بود بعد از فرمایشات ایشون صحبت کردن، کار دشواری بود، اما در این حال امیدوارم که خدای متعال به عرائض ما برکت بده و ثوابی از این مجلس ما را نثار ارواح طیبه شهدا، اولیا، صلحا و همچنین علامه فقید، علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه بگردانه. از صبر و حوصلتون تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر شریفی.